دوازده شب ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز پنجشنبه 13 مهر سال 1396 هجری شمسی برابر 5 اکتبر سال 2017 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه انجانیم. در ابتدا اخبار این ساعت از رادیو فردا، رضا جمالی.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شامگاه چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری ترکیه برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق را هدف انتقادات شدید قدرت قرار داد و آن را خیانت به منطقه خواند. آقای خامنه ای در گفتگو با رجب طیب اردوغان همه پرسی در اقلیم کردستان عراق را موجب تهدیدات آینده و عوارضی دراز مدت برای کشورهای همسایه عنوان کرد. رهبر جمهوری اسلامی تشکیل احتمالی کشور مستقل کردستان را به معنای ظهور یک اسرائیل جدید در منطقه دانست و نسبت به تحقق این امر هشدار داد. به نوشته پایگاه خبری آیت الله خامنه ای، رجب طیب اردوغان در این دیدار اقدام مقامات اقلیم کردستان و عراق برای برگزاری همه پرسی را محکوم کرد. ایران و ترکیه از ابتدا مخالف برگزاری همه پرسی اخیر در کردستان و عراق بودند و مقامات دو کشور بارها اقلیم کردستان را به تحریم‌های گسترده تهدید کردند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در آستانه اعلام نظر دولت آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران گفت چندین گزینه را برای تصمیم گیری در اختیار دونالد ترامپ رئیس جمهور قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای تیلرسون در حالی از ارائه گزینه‌های مختلف به رئیس جمهوری آمریکا خبر داده که دونالد ترامپ بدون ذکر جزئیات اواخر شهریور به خبرنگاران گفته بود که تصمیم خود را درباره برجام گرفته است. آقای ترامپ از زمان مبارزات انتخاباتیش از مخالفان توافق هسته‌ای دولت باراک اوباما با ایران بوده است. اظهارات رکس تیلرسون یک روز پس از سخنان جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا بیان می‌شود که در نشست پرسش و پاسخ یکی از کمیته‌های سنا گفته بود که ماندن ایالات متحده در برجام مشروط به این است که واشنگتن به این نتیجه برسد که ایران به توافق اتمی پایبند بوده است. در همین حال هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در زوریخ و در نشست اقتصادی اروپا و ایران اعلام کرد به رغم مخالفت رئیس جمهوری آمریکا با برجام، اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای حفظ این توافق به کار خواهد بست. به گزارش رویترز این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا افزود که برجام یک توافق دو طرفه نیست بلکه توافقی چند جانبه است. هلگا اشمید با اشاره به نگرانی‌های اتحادیه اروپا از برخی اقدامات ایران در خاورمیانه گفت که حل رفتار منطقه ایران خارج از چارچوب توافقات صورت گرفته در برجام است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک نشست خبری گزارش‌ها درباره استعفا خود را تکذیب کرد و گفت که به هیچ عنوان به فکر کنارگیری از این سمت نبوده است. ساعتی پیش از این نشست شبکه تلویزیونی NBC به نقل از برخی مقامات دولت آمریکا بدون ذکر نامشان خبر داده بود که آقای تیلرسون به خاطر اختلاف نظر با دونالد ترامپ قصد استعفا داشته است. رکس تیلرسون ضمن رد این خبر همچنین دخالت مایک پنس، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا را برای ماندنش در پست وزارت خارجه تکذیب کرد. پیشتر نیز برخی گزارش‌ها از اختلاف نظر دونالد ترامپ و رکس تیلرسون در برخی مسائل بین‌المللی منتشر شده بود. و خبر آخر این که علی اصغر یوسف نژاد، نایب رئیس فراکسیون مجلس، فراکسیون ورزش در مجلس روز چهارشنبه از طرح تحقیق و تفحص از دو باشگاه فوتبال پرسپولیس و استقلال در مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، نایب رئیس فراکسیون ورزش گفت نمایندگان مجلس به دنبال این هستند تا بدانند طی 10 گذشته به چه میزان در این دو باشگاه هزینه شده است. دو باشگاه پرطرفدار پرسپولیس و استقلال زیر نظر سازمان تربیت بدنی اداره میشوند و در سالهای اخیر با مشکلات عمده مالی از جمله بدهی‌های میلیارد تومانی روبرو شدند.
رضا جمالی، اخبار نیمه شب را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این مجله. عدم محدودیت موضع آمریکا در قبال جمهوری اسلامی فقط به حوزه توافق هسته‌ای، به گفته وزیر خارجه آمریکا در آستانه سومین گزارش دولت آمریکا به کنگره درباره برجام.
We'll have a recommendation for the president. We're going to give him a couple of options.
تأکید رؤسای جمهوری ایران و ترکیه بر مواضع مشترک و توسعه همکاری ها در سفر رجب طیب اردوغان به تهران.
هدف نهایی دو کشور ایجاد صلح و ثبات و امنیت در کل منطقه است.
ایران و ترکیه olarak bu konudaki kararlılığımız bellidir. Irak'taki muhatabımız merkezi yönetimdir.
قطع مناسبات حماس با جمهوری اسلامی شرط نخست وزیر اسرائیل برای آشتی با فلسطینیان.
باستی اشاره بکنم که گروه سیاسی حماس شاخه سیاسیش با ایران روابطش اون صورت خوب نیستش، شاخه نظامی حماس هستش.
تداوم گرفتاری های نظام بانکی ایران.
نظام بانکی ایران در وضعیت بسیار دشواری قرار داره. در طی این 30-40 سال گذشته از نفس افتاده.
از فعالان اقتصادی هر چه که سوال میکنن که مشکل بزرگ در حال حاضر چیه، میگن ما تأمین مالی نمیشیم.
این گزارش ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. در پایتخت آمریکا در استانه ارائه سومین گزارش دولت آمریکا به کنگره در مورد میزان تعهد تهران به اجرای توافق هسته‌ای، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده است که موضع آمریکا در قبال جمهوری اسلامی تنها به موضوع برجام محدود نمی شود. در این میان برخی از سناتورهای آمریکا از دولت خواستند تا از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی کنار بکشد. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
با نزدیک شدن تاریخ 23 مهر ماه، آخرین مهلت برای ارائه گزارش دولت دونالد ترامپ به کنگره در مورد میزان پایبندی دولت ایران به توافق اتمی، گمانه‌زنی ها بیشتر و داغ‌تر می شود و مقاله های گوناگون مخالف و موافق از شکاف عمیق بین دو دیدگاه متفاوت خبر می دهند. پیش از ظهر چهارشنبه، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در دیداری کوتاه با نمایندگان رسانه ها ضمن تکذیب قاطع ادعای شبکه خبری NBC مبنی بر وجود اختلاف او با رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که در مورد توافق برجام و ایران توصیه هایی در اختیار آقای ترامپ قرار خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا گفت که در مورد چگونگی پیشبرد سیاست های مهم در قبال ایران دو گزینه در اختیار رئیس جمهوری قرار خواهد گرفت. و افزود همچنان که بارها گفته شده توافق برجام تنها معرف بخش کوچکی از مسائل متعددی است که در ارتباط با ایران وجود دارد. آقای تیلرسون افزود که آمریکا نمیتواند سیاستهایش در قبال ایران را تنها به توافق اتمی محدود کند. از جزئیات توصیه های وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهوری اطلاعی در دست نیست، ولی یک روز پیش از این، یعنی روز سه‌شنبه، دو تن از اعضای ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید، ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع و ژنرال دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در نشست کمیته سنای این کشور اظهار عقیده کردند که لازم است ایالات متحده توافق برجام را حفظ کند و بر اجرای دقیق آن اهتمام ورزد. این هر دو مقام در همان حال تصریح کردند که جمهوری اسلامی ایران به اقدامات برهمزننده ثبات در خاورمیانه و پشتیبانی از به گفتی آنها تروریسم در منطقه ادامه می‌دهد. نکته‌ای که رئیس جمهوری آمریکا و برخی از اعضای دولتش آن را در چارچوب روح برجام تعریف می‌کنند. در کپیتول هیل برخی از قانونگذاران مانند سناتور تام کاتن از ایالت آرکانزاس و از اعضای دو کمیته نیروهای مسلح و روابط خارجی سنا خواهان خروج آمریکا از توافق اتمی هستند. سناتور کاتن در سخنانی در اندیشکده شورای روابط خارجی در واشنگتن تأکید کرد که ادامه توافق تنها زمانی معنا خواهد داشت که تصور کنیم در 10 سال آینده ایران رژیمی قانونمند و صلح طلب خواهد داشت. ولی روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارش مشروحی گفته است که برخی مقام‌های دولت آمریکا از آن نگرانند که کنار گذاشتن برجام ممکن است جلب توافق متحدان اروپا را در موارد دیگری مانند محدود ساختن برنامه موشکی ایران و تمدید بخشی از برجام که به بندها و مقررات مرحله پایانی توافق مربوط می‌شود دشوار سازد. خانم هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه در زوریخ تأکید کرد که اعضای این اتحادیه تمام تلاش خود را برای حفظ توافق برجام به کار خواهند برد. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز پیشتر در مورد توافق با ایران تصریح کرده که این اتحادیه از آغاز گفته است که به ادامه توافق تلاش خواهد کرد، چرا که تاکنون نتایج خوبی از این توافق به بار آمده است. در واشنگتن اما دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به نتایج حاصل از توافق برجام وجود دارد. بسیاری می‌گویند که حاصل توافق اتمی علاوه بر محدود ساختن فعالیت‌های هسته‌ای دولت ایران، بازگرداندن ثبات به خاورمیانه بود، ولی جمهوری اسلامی در این زمینه سهمی نداشته و برعکس بر بی‌ثباتی آن دامن زده است. در کنگره آمریکا نیز دیدگاه‌ها در قبال توافق اتمی متفاوت است. برخی از قانونگذاران بر حفظ برجام، اعمال دقت در اجرای دقیق آن و در همان حال فشارهای تحریمی علیه سایر برنامه‌های حکومت ایران تأکید دارند. استنی هویر از رهبران اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان از جمله قانونگذاران است که خواستار شدت عمل در قبال دولت ایران است. 35 or 36 Republicans voted with 100. آقای هویر طی سخنانی در 17 مرداد ماه گذشته بر این نکته اشاره کرد که 235 نماینده جمهوری‌خواه و 193 دموکرات به گسترش تحریم‌ها علیه برنامه موشکی، کارنامه حقوق بشری و پشتیبانی دولت ایران از تروریسم رأی دادند. این نماینده دموکرات افزود که دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در این زمینه اتفاق نظر دارند. با این حال به گزارش شبکه CNN، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا برنامه بسیار ظریفی برای حفظ توافق برجام دارد، در حالی که افزایش فشارها به ایران را توصیه خواهد کرد.
این صدا صدای رادیو فردا است.
در سفر رجب طیب اردوغان به تهران، رئیس جمهور ترکیه در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص مسائل منطقه‌ای و توسعه همکاری‌های تهران و آنکارا بر استراتژی‌های مشترک تأکید کردند. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه 12 مهر ماه برای گفتگو با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی وارد تهران شد. در این سفر که به دعوت حسن روحانی انجام می‌شود، آقای اردوغان با حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار و گفتگو کرد. قرار است وی با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کند. آقای اردوغان همچنین در چهارمین نشست هیئت عالی شورای همکاری دو کشور هم شرکت کرد. حسن روحانی و رجب طیب اردوغان مشترکاً ریاست این شورا را بر عهده دارند. به گزارش ایرنا، روز چهارشنبه در حضور رؤسای جمهوری دو کشور 4 سند همکاری‌های اقتصادی دو کشور امضا شد. همکاری‌های گمرکی، همکاری بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری ترکیه از جمله تفاهم‌نامه‌های همکاری دو کشور بود که به امضای مسئولین مربوطه دو کشور رسید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره امضای این تفاهم‌نامه‌ها گفت:
توسعه روابط بانکی بین دو کشور و تجارت با پول ملی دو کشور از تصمیمات مهم امروز بود. رفت و آمدها و ترانزیت کالا بین دو کشور در 3 نقطه مهم مرزی به صورت 24 ساعته باشه.
حسن روحانی در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به مسائل منطقه به ویژه سوریه و اقلیم کردستان گفت: در این زمینه مذاکرات مفصلی میان دو کشور صورت گرفت و هدف نهایی دو کشور ایجاد صلح و ثبات و امنیت در کل منطقه است. رجب طیب اردوغان هم در این کنفرانس خبری با اشاره به رفراندوم در اقلیم کردستان عراق گفت: هر دو کشور تأکید کردند که همه پرسی غیرقانونی که از سوی اقلیم کردستان عراق انجام شد را به رسمیت نمی شناسند. حبیب حسینی فر تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان درباره اهمیت سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران به رادیو فردا میگوید جریان همه پرسی در اقلیم کردستان و بحران قطر و دیگر رویدادها در منطقه باعث نزدیکی ایران و ترکیه شده است.
سفر آقای اردوغان تو شرایطی انجام میگیره که هر دو کشور موضع خیلی متحدانه و سفت سختی علیه این رفراندوم جدایی در کردستان عراق گرفتند و به نوعی حتی به لحاظ نظامی هم خب میدونیم رؤسای ستاد مشترک ارتشا دیدار داشتند و خب اینی که چجوری میخوان با این رفراندوم مقابله بکنند، اینی که به خصوص ترک ها هم که تا حدودی بیاق بودند جفت شده بود مثلا معاملاتشون با دولت اقلیم، الان به لحاظ از جدایی این منطقه بیش از پیش احساس خطر میکنند، تو این رابطه با ایران ظاهرا تو مواضع مشترکی قرار گرفتند. قبل از اونم خب ما میدونیم که هم در مورد سوریه بیش از پیش ترک ها و ایران و روسیه به هم نزدیک شدند تو چارچوب ایجاد مناطق تنش کمتر و مسائل دیگه، و علاوه خب مسئله قطر، بحران قطر هم که پیش اومده ایران و ترکیه رو بیش از پیش به هم نزدیک کرده و در کنار قطر قرار داده. اینها همه در کنار هم به علاوه اون زدی که ترک ها در باش روبرو اند، اونم جریان آقای زراب، اون فرد که برای تبعیت دوگانه ایران و ترکیه که جریان در شکستن تحریم ها از طرف ترکیه برای ایران نقش اساسی داشت و الان در آمریکا در حبسه. مجموعاً مسائلی که این نواخر بیش از پیش اتحاد و نزدیک این دو تا به وجود آورده کم نیستند، ولی باز از یاد نباید ببریم که هر دو کشور لحاظ دعوی منطقه ایشون به لحاظ منافع متفاوتی که دارن نمیتونن به طرف یک اتحاد استراتژیک تمام و کمال برند.
قدیر گلکاریان استاد روابط بین الملل در دانشگاه قبرس پیرامون تفاهم‌نامه اقتصادی امضا شده میان ایران و ترکیه به رادیو فردا میگوید ترکیب هیئت ترکی که به ایران رفتند نشان میدهد که دو کشور بر گسترش روابط اقتصادی و تجاری خود تاکید دارند.
با توجه به هیئت همراه آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، مشخص بود که اهداف کاملا جدی در وجود داره. حجم مبادلات تجاری که از سالهای گذشته از هدف این بود که به 30 میلیارد دلار رسیده باشه، به طور جدی این مورد تاکید قرار گرفت و قرار شده که این حجم حتما عملی بشه. دومین مورد هم تفاهم‌نامه‌ای است که بین بانک‌های مرکزی دو کشور انجام گرفت. دو کشور به منظور نجات اقتصاد دو کشور فشارهای ارزی در بازار جهانی کاهند دست به این کار زدند و قرار شده که مبادلات تجاری ایران و ترکیه با پول ملی دو کشور انجام بگیره. سومین قضیه مهمی که در این بین هست، سطح افزایش مسافرت‌های گردشگری بین ایران و ترکیه است که تا به امروز غالبا یک طرفه بوده و تاکید بر این شده است که به طور متوازن و دو جانبه این انجام بگیره، که این در شرایط ایران در سال 2018 برنامه تبریز 2018 رو برای جلب توریست‌های خارجی که تبریز به عنوان پایتخت کشورهای اسلامی محسوب میشه در سال 2018 یکی از رویکردهای مهم و نقطه عطفی در حقیقت افزایش سطح مبادلات گردشگری.
آقای روحانی مبارزه با تروریست را به عنوان یکی از اهداف دو کشور خواند و گفت ما با هر گروه تروریستی هر کجا که باشد و هر نامی که داشته باشد مبارزه می‌کنیم. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه در دیدار امروز خود در مورد نشست آستانه نیز گفتگو کردند. ایران و ترکیه در کنار روسیه در پایتخت قزاقستان گفتگوهایی را ترتیب دادند که محور آن جنگ داخلی سوریه است.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. دیدگاهتان را می‌توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. همچنین می‌توانید در این باره بیشتر بخونید در وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com که همکنون گزارش سفر رجب طیب اردوغان در صدر گزارش‌های وبسایت رادیو فردا قرار داره، تحت عنوان انتقاد شدید آیت الله خامنه‌ای از همه پرسی در اقلیم کردستان عراق که رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرده که مدعی شده که به دنبال تشکیل اسرائیل جدید هستند. البته که به دنبال تشکیل اسرائیل جدید هست در این باره اشاره ای نکرده رهبر جمهوری اسلامی. اما نقطه نظرات شما را می شنویم.
آقای رجب طیب اردوغان شما چه اسرائیل انتقاد میشهدی که غزه رو محاصره کرده، حالا خودش اومده میگه کردستان من بیشتر محاصره میکنم. چطور موقعش اسرائیل بناحق فلسطینی ها رو محاصره کرده بود شما اونا رو انتقاد میشهدی، اما حالا خودش اومده کردستان مسلمانه اونه محاصره میکنه؟ اگر محاصره بد بود چرا خودش میکنه بد؟
میخواستم به آقای روحانی بگم آقای روحانی شما فرمودید ما برای برجام نه مذاکره میکنیم و نه میگذاریم که یک خشت از این ساختمان برداشته شود. مگه شما نمیگویید ما خودکفا شده ایم؟ پس چرا این همه سخت سوزتون میکنه که آمریکا تحریم میکنه؟ بذار تحریم کنه، ما که احتیاجی به دنیا نداریم، ما اصلا احتیاج به آمریکا نداریم. پس شما خیلی ناراحت نشید، ولی بهت قول بدم اگر 20 آجر هم از این ساختمان در بیارن آمریکا، باز شما میرید و باز مذاکره میکنید.
آقای خامنه ای کار رو یک سر کن، آمارگیری کن، ببین چند درصد مسلمان برات باقی مونده.
از قدیم ها شنیدیم گفتن آه مظلوم روزی یقه ظالم را خواهد گرفت. نمونهش آقای لاریجانی، با خودت بشی خلوت کن ببین چه افراد بیگناهی را به جوخه اعدام سپردی و چه خانواده هایی را بی پدر بی فرزند و بی مادر کردی.
آقای ترامپ، آزادی اسلحه یعنی جنگ با مردم خودت، یعنی نابودی مردم خودت، بهوش باش، آزادی مرگبار آزادی نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ارتباط با گزارشی که پیش از پیام‌های شما شنوندگان شنیدیم، یعنی اظهارات آیت الله خامنه‌ای در دیدار با بنیامین با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، البته رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده که قدرت‌های خارجی که البته به طور مشخص ازشون نام نبرده، ولی خب میتوان حد زد و البته اضافه کرده به خصوص رژیم صهیونیستی که مقصود ایشون اسرائیل، به دنبال ایجاد یک اسرائیل جدید در منطقه و به گفته وی به وجود آوردن وسیله‌ای برای اختلاف و نزاع هستند. این در حالی است که کردها دهه هاست که در پی داشتن یک کشور مستقل بودند. در میان اسرائیل قطع رابطه حماس با جمهوری اسلامی را شرط آشتی با فلسطینیان دانسته است. به گزارش خبرگزاری ها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل موضع را پس از اقدام حماس در تحویل اداره امور نوار غزه به تشکیلات خودگردان فلسطینی ابراز داشته است. باریکه غزه سالهاست که تحت محاصره اسرائیل و مصر قرار دارد. رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس مسائل خاورمیانه پرسیده آیا انتظار میره شرط نخست وزیر اسرائیل عملی بشه؟ مئر جاودانفر در تل آویو:
الان زود هستش تا ما بتونیم به همچین نتیجه برسیم، به یک جنبندی برسیم، چون هنوز اولا معلوم نیستش که آشتی بین حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین واقعا یک چیز واقعی، یک سناریوی واقعی هستش. این هر دو طرف تا حالا چند بار سعی کردن آشتی بکنن ولی به نتیجه نرسیده، و حتی اگر هم فرض بکنیم که بله به یک نتیجه برسه و هر دو طرف آشتی بکنن، باید ببینیم که سازمان آزادی بخش فلسطین چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی تصمیمات نظامی حماس و تا چه حد حماس میتونه تشکیلات نظامی خودش رو حفظ بکنه. باید اشاره بکنم که گروه سیاسی حماس شاخه سیاسیش با ایران روابطش اون صورت خوب نیستش. این شاخه نظامی حماس هستش که روابط خودش رو این همه سال با ایران حفظ کرده و هنوز معلوم نیستش که سازمان آزادی بخش فلسطین چقدر تاثیرگذار خواهد بود روی تصمیمات شاخه نظامی حماس.
آقای جاودانفر، شما اشاره کردین به مواردی که در گذشته وجود داشته، ولی خود همین تحول اخیر آیا قابل توجه به نظر نمیرسه؟ یعنی اقدام حماس در تحویل اداره امور غزه به تشکیلات خودگردان فلسطینی
از یک طرف بله، چون الان حماس دیده که بعد از 10 سال نمیتونه با سیاست‌های خودش نوار غزه رو اداره بکنه. بله، تا حدی چشمگیر هستش و اقدامات جالبی هستش و بی سابقه هستش، ولی باز هم انقدر این دو شکاف بین هر دو طرف انقدر بزرگ هستش اولا، و دوما خود آقای محمود عباس رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین گفته، خودش شرط گذاشته که در آینده میخواد که گروه حماس شاخه نظامیش خلع اصلاح بشه، چون به نقل اون نمیخواد یک حزب الله دیگری که مانند حزب الله در لبنان وجود داره که پاسخگو به دولت لبنان نیست، نمیخواد یه همچین مدلی و معادلش رو در غزه داشته باشه که شاخه نظامی حماس هر کاری دلش بخواد بکنه. و این یک پیش شرط آقای محمود عباس هستش. معلوم نیستش که حماس این کار رو بکنه، این خیلی گران برای حماس تمام خواهد شد، بنابراین خیلی سخته که بشه واقعا پیش بینی کرد که آیا حماس شاخه نظامی شابهش با ایران قطع خواهد کرد، چون اصلا معلوم نیستش که آقای محمود عباس قادر به خلع اصلاح کردن حماس در آینده باشه.
خب الان با توجه به تحولات صورت گرفته چه دورنمایی رو میشه متصور بود میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها؟
تنها چیزی که تجربه به ما یاد داده و تاریخ به ما یاد داده اینه که باید ما دیدگاهمون رو هر روز مرور بکنیم، نه حتی هر هفته، هر روز، چون تحولات در این منطقه میتونن نتایج مختلفی رو هر روز به وجود بیارن. به نظر میاد که در حال حاضر حماس حاضر به گفتگو هستش، از دیدگاه سیاسی حاضر به انعطاف پذیری هستش با سازمان آزادی بخش فلسطینی در دیدگاه سیاسی و مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی و اداری غزه. ولی چیزی که واقعا معلوم نیستش و من تا اون حد امیدوار نیستم اینه که حماس بخواد خلع اصلاح بکنه، و اگر حماس حاضر به خلع اصلاح کردن نباشه، به نظر من این آشتی اگر هم موفق باشه بسیار محدود خواهد بود.
مهر جاودانفر کارشناس مسائل خاورمیانه بود در تل آویو.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
به گزارش خبرگزاری رویتر، سازمان ملل عربستان سعودی را در پیشنویس فهرست سیاه از عوامل کشتار کودکان در یمن گنجانده است. مهدی طاهباز از رادیو فردا در این باره دیدگاه یک دیپلمات پیشین را جویا شده است. حسین علیزاده در فنلاند.
این روال متعارف سازمان ملل هستش که در موضوعات مختلف نظارت میکنه، به ویژه وقتی که مسئله کودکان پیش میادش، نهادهای زیر نظر سازمان ملل مثل یونیسف متعهد هستن که در این خصوص نظارت داشته باشن. همچنان که اگر در خاطر داشته باشیم، سال گذشته هم گزارش مفصلی از جنایاتی که نسبت به کودکان و زنان بی سرپناه اتفاق افتاد بود در یمن تهیه شده بود، و در اون مورد دبیر کل سازمان ملل خودش شخصا اظهار کرده بود که به دلیل فشارهای بسیار زیاد عربستان و کشورهای همسو با عربستان، بیشتر کشورهای عربی، صرف نظر کرد از اینکه مراحل بعدی این گزارش پیش بره، به این معنا که گزارش مثلا در صحن علنی مجمع عمومی قرائت بشه و یا متعاقب اون مثلا تصمیماتی توسط مجمع عمومی یا شورای امنیت گرفته بشه. تمام اینها متوقف شد سال گذشته. امسال هم به روال گذشته این پروسه طی شده و اینک نام عربستان و از اون مهمتر نه تنها نام عربستان بلکه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در فهرست سیاه این کشتار کودکان و اینها قرار گرفته.
خب به سال گذشته شما اشاره کردین و اینکه نام عربستان حذف شد از فهرست سیاه، فکر میکنین این گزارش که قرار 31 اکتبر به بحث گذاشته بشه امسال چه سرنوشتی پیدا بکنه؟ آیا فکر میکنین اتفاق مشابه سال گذشته تکرار بشه؟
من تصور میکنم تو همین الان هم که داریم مصاحبه میکنیم، دستگاه تبلیغاتی عربستان، دستگاه پرپول عربستان و کشورهایی که به هر حال کشور نزدیک 10 یا 11 کشور عضو این ائتلاف است، به اضافه کشورهای همسوی عربی، مثلا فرض بفرمایید در اتحادیه عرب یا در بعضی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که زیر حمایت عربستان هستند، اونها هم فشارهایی رو بر عربستان وارد بکنن. فراموش نکنید یکی از دلایلی که سال گذشته دبیر کل انصراف داد از اینکه این گزارش قرائت بشه این بود که تمامی این کشورها یک به یک به دبیر کل زنگ زده بودن و گفته بودن اگر این گزارش در صحنه علنی مجمع عمومی قرائت بشود، ما حق عضویت خودمون به سازمان ملل رو پرداخت نخواهیم کرد. یعنی یک دفعه سازمان ملل با یک کشری بسیار زیادی مواجه میشد و توی معادلات دبیر کل تصمیم گرفت که خلاصه پا پس بکشه. البته امسال دبیر کل جدیدی انتخاب شده و شاید او حاضر نباشه چنین معامله غیر اخلاقی رو انجام بده، اما فشارهای عربستان من فکر میکنم از همکنون و پیش از این آغاز شده است.
آقای علیزاده، در رابطه با این لیست سیاه برامون بیشتر توضیح میدین که بر چه مبنایی تهیه میشه و اینکه اسم کشوری وارد این لیست سیاه باشه توسط شورای امنیت سازمان ملل چه پیامدهایی رو برای این کشور در پی داره؟ آیا اقدام تنبیهی صورت میگیره یا نه؟
ببینید، مهمترین تأثیر چنین لیست های سیاهی اون هم توسط یک نهاد بین المللی، یعنی عالی ترین نهاد بین المللی که بشر در روی کره زمین داره، وقتی این گزارش تهیه میشه که با دقت بسیار هم تهیه میشه و با مستندات کافی، اگر این به صحن علنی برسه و خصوصا یعنی گزارش داده بشود به مجمع عمومی، این کمترین تأثیرش تخریبش وجهه اون کشور در عرصه بین المللی است، چون اون گزارش در مجمع عمومی قرائت خواهد شد و بسیار وجهه این کشور تخریب خواهد کرد، خصوصا وقتی که قربانیان مثلا کودکان باشن یا زنان بیپناه باشن. اما افزون بر این، اگر که این رویه خطا مترقص نشود، ای بسا کشورها به مرحله تصمیم گیری هم برسن، مثلا در یکی از در کمیته های فرعی سازمان ملل مثلا توبیخ نامه ای علیه عربستان سعودی صادر بشه و در مراحل بسیار جلوتر که خیلی من بعید میدونم این هستش که مثلا شورای امنیت سازمان ملل متحد هم بخواهد اقدام تنبیهی رو در نظر بگیری، که البته با توجه به نفوذ برخی کشورها خیلی بعید میدونم به اونجا برسه.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند، با مهدی طاهباز از رادیو فردا گفتگو میکرد.
این چهارمین مجمع از این دست است. زوریخ سوئیس محل برگزاری این نشست اقتصادی است، نشستی که در آن فعالان اقتصادی اروپایی و ایرانی گرد هم آمدند تا درباره مسائل اقتصادی مشترک گفتگو کنند. وزن بانکداران و البته بخش جذاب اقتصادی ایران برای جهان، یعنی نفت و گاز، بیش از دیگران است. بانکداران از این باب حضوری فعالتر در این مجمع دارند که به رغم انتظارات آنها از دوران پسابرجام، هنوز مشکلات بانکی بر سر فعالیت پولی و بانکی اقتصاد ایران برقرار است. البته آنها در نخستین روز کاری مجمع فعالان اقتصادی اروپا و ایران از نشانه‌های امیدوارکننده در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مبنی بر ایجاد گشایش فعالیت‌های بانکی از سوی اروپا سخن گفتند. احتمالاً منظور آنها برقراری خطوط اعتباری دانسک بانک دانمارک، بی پی آی فرانسه و امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک اوبر بانک اتریش با بانک مرکزی ایران است. نشانه‌هایی که البته حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، بر این باور است که اعداد و ارقام اعلام شده در اخبار مربوط به این همکاری‌های بانکی ناچیز است.
در حد این خبرها، یعنی گشایش اعتبار برای اعتبارات اسنادی یعنی LC، یه امر بسیار بسیار متداول و ضروری بین بانک است. از سوی دیگر رقم‌هایی که در اینجا عنوان شده، یعنی 1 میلیارد دلار، 1 میلیارد یورو از سوی یک بانک و حدود نصف اون از سوی بانک دانمارکی، اینها ارقام بسیار متداول و در حد پایین متداول هست. این دلیلی بر این نیست که مشکلات بانکی ایران رو به حل شدنه که امیدواریم حل بشه.
اما به رغم ناچیز بودن این عددها و رقمها، نمیتوان از تمایل اروپایی ها برای ارتباط با اقتصاد ایران گذر کرد. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، نیز بر این امر سهه میگذارد.
کشورهای غیر آمریکا و کشورهای اروپایی به هیچ وجه نه انگیزه ای دارن نه علاقه ای دارن که وارد تحریم های دوباره بشن. حتی در دور نخست هم اینا با بیمیلی و در زیر فشار آمریکا عمدتاً وارد این قضیه شدن. اینا علاقمندن که تجارت با ایران داشته باشن بی توجه به ارزش گذاری های سیاسی، اخلاقی، حقوق بشری و بتونن تجارتشون رو بکنن. از این گشایش اگر تردید از سوی آمریکا یا نبود، تا کنون قطعا شرکت های بسیار زیادتری و تخصیص اعتبارهای بسیار بالاتری اروپایی ها میتونستن انجام بدن که تا کنون انجام ندادند.
اگرچه بخشی از گلایه های بانکداران ایرانی عوامل بیرونی است، اما مشکلات بانکداری ایرانی تنها این محدودیت های بیرونی نیست. نظام بانکی ایران دچار عارضه هایی درونی است، عارضه هایی که در مجمع فعالان اقتصادی ایران و اروپا در زوریخ سوئیس نیز به آن اشاراتی شده است. از جمله پرویز عقیلی، مدیر عامل بانک خاورمیانه و کارشناس امور بانکی، در سخنرانی خود در چهارمین مجمع فعالان اقتصادی اروپا و ایران تاکید کرد بانک های ایرانی وضعیت مناسبی ندارند. به گفته این بانکدار ایرانی، برای ساماندهی بخش بانکی ایران تا 200 میلیارد دلار سرمایه نیاز است. سرمایه‌ای که آقای عقیلی میگوید فراهم آوردن آن در توان اقتصاد ایران نیست. ضمن آنکه او بر این باور است که تا 6 سال آینده باید نیمی از بانک‌های ایرانی تعطیل یا دست کم با یکدیگر ادغام شوند. انتقاد از وضعیت بانک‌های ایرانی نکته‌ای است که حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، نیز به آن اشاره دارد.
نظام بانکی ایران در وضعیت بسیار دشواری قرار داره. در طی این 30-40 سال گذشته از نفس افتاده، به علت اینکه یک مؤسسه بسیار مدرن امروزی نظیر بانک رو بردن زیر عقود قرون وسطایی که عملاً پاسخ مسائل بانک رو نمیده. معیارهای بانکداری رو در ایران به شدت کدر کردن، از کار انداختند. بانک‌ها مجبور شدن به فرمان دولت وام بدن. در نتیجه 10 میلیارد دلار سرمایه بانکی که در واقع عمدتاً سرمایه پسنداز کنندگان هست، داده شده است به صورت وام به نهادها و نیروهایی که عملاً اینها رو پس نمیدن. خود دولت هم ارقام بسیار بزرگی به نظام بانکی بدهکاره که توان بازپرداختش رو نداره.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز انتقادهایی مشابه به نظام بانکی در ایران دارد.
ما شاهد کند شدن شدید قطار اصلاحات اقتصادی هستیم. همون حرکت لاک پشتی هم از اون چیزی که بوده کندتر شده، اصلاحات عقب افتاده. در زمینه اصلاح نظام بانکی که در واقع قلب تپنده اقتصاد ایران هست و از فعالان اقتصادی هرچه که سوال میکنن که مشکل بزرگ در حال حاضر چیه، میگن ما تأمین مالی نمیشیم، این نظام بانکی است که باید این کار رو بکنه و نظام بانکی هم با چنان مشکلات عظیمی درگیر است که قدرت تأمین مالی رو نداره.
بر اساس گزارش تیر ماه بانک مرکزی ایران، فقط بدهی بخش دولتی به بانک ها در پایان این ماه بیش از 231,680 میلیارد تومان بوده است. همین گزارش رقم بدهی بخش غیر دولتی به شبکه بانکی ایران در پایان تیر ماه امسال را حدود 960 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. فقط همین دو عدد از سرجم بدهی ها به شبکه بانکی نشان می دهد بحران در نظام بانکی ایران تا چه اندازه عمیق و دامنه دار است.
ادغام یا توقف فعالیت بانک ها در ایران توصیه و برنامه‌ای که پرویز عقیلی، مدیر عامل بانک خاورمیانه در زوریخ، به عنوان یکی از راه حل های رفع بحران از نظام بانکی ایران پیشنهاد کرده، به گفته وی از روش های دیگر حل بحران موجود در شبکه بانکی ایران، اصلاح ترازنامه های مالی بانک ها و تطبیقشان با معیارهای بین المللی است که به گفته پرویز عقیلی دست کم 3 سال زمان میبرد. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش میداد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در ادامه مجله نیمه شب از آغاز به کار فستیوال های بین المللی فیلم لندن و هامبورگ خواهیم شنید و فیلم های ایرانی در آنها ابتدا از فستیوال فیلم لندن خواهیم شنید. محمد عبدی، منتقد فیلم در لندن.
جشنواره جهانی فیلم لندن یکی از قدیمی ترین جشنواره های جهانی فیلم چهارشنبه شب افتتاح میشه. جشنواره‌ای که طی 12 روز 242 فیلم بلند از 67 کشور رو به نمایش میگذاره و در واقع حکم جشنواره جشنواره ها رو داره و به مانند تورنتو گزیده ای از فیلم های جشنواره های دیگر رو به نمایش میگذاره. هرچند چند سالی هست که با افتتاح بخش مسابقه سعی داره هویت تازه‌ای هم برای خودش دست و پا کنه، اما از اونجایی که حتی برخی از فیلم های این بخش هم در جشنواره های دیگه نمایش داده شدن، هنوز نتونسته بخش مسابقه قابل اعتنایی رو برای خودش دست و پا کنه. فیلم افتتاحیه نفس ساخته اندی سرکیسه، یک فیلم بریتانیایی درباره مردی که ناگهان فلج میشه و داستان زندگی اون وضعیت زندگی ده ها هزار نفر شبیه به او رو در جهان تغییر میده. یک فیلم با ساختاری کلاسیک که البته از حد داستانگویی سر فراتر نمیره. مجید مجیدی فیلمساز ایرانی با تازه ترین فیلمش آن سوی ابرها که در هند ساخته در بخش مسابقه جشنواره لندن شرکت داره. درباره زندگی یک نوجوان در بمبئی که خانوادهش رو گم کرده و بعد با خواهرش که توسط مردان مورد سوء استفاده قرار گرفته برخورد میکنه. در بخش مسابقه سینمای مستند فیلمسازان ایرانی حضور قابل توجهی دارن. شوکا لطفاً بگو ساعت چنده عنوان فیلم مستندیه که آرش کمالی سروستانی به همراه بهروز بوچانی به طور مخفی در اردوگاه پناهجویان در گینه نو با موبایل ساخته شده و پیش از پایان تابستان فیلمی از مریم گرمدقیق درباره سه جوان ایرانی در فرانسه و مشکلات و آرزوهای اونها. فیلم اسرافیل ساخته آیدا پناهنده در بخش عشق به نمایش در میاد، درباره رابطه کهنه بین یک دختر و پسر در یک شهر کوچک که با مخالفت خانواده روبرو شده و حالا پس از 20 سال با بازگشت مرد زخمای کهنه سر باز کرده. ادامه بر فیلم قبلی این فیلم ساز با حال و هوایی زنانه. 24 فریم آخرین ساخته عباس کیارستمی که در اون 24 تصویر ثابت جان میگیرن و همچنین در جستجوی ام کلثوم دومین فیلم بلند شیرین نشاط، فیلمساز و هنرمند ساکن آمریکا دیگر آثار فیلمسازان ایرانی هستند که در جشنواره لندن نمایش خواهند داشت. جشنواره فیلم لندن تا یک شنبه آینده ادامه خواهد داشت.
محمد عبدی بود، منتقد فیلم و از لندن به فستیوال بین المللی فیلم هامبورگ که از امروز 25مین دورهش آغاز به کار میکند. چند فیلم ایرانی هم در آن حضور دارند. شهرام میریان همکارمان در آلمان.
پس از فستیوال جهانی فیلم در برلین، دو رویداد بزرگ سینمایی دیگر نیز در آلمان فعالیت دارند که به ترتیب عبارتند از جشنواره‌های مونیخ و هامبورگ. در فستیوال هامبورگ که امسال 25 ساله شده، 160 فیلم از 59 کشور دنیا از جمله ایران برای نمایش در 11 بخش گوناگون انتخاب شدند. یکی از 5 فیلم سینماگران داخل و خارج ایران لرد نام دارد که ساخته محمد رسولوف است. این کارگردان 45 ساله سه هفته پیش به هنگام بازگشت از آلمان به ایران، گذرنامه‌اش مانند 4 سال پیش بار دیگر در فرودگاه تهران ضبط شد و به این خاطر دو هفته پیش آلبرت ویدر شپیل، رئیس جشنواره هامبورگ، در گفتگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که محمد رسولوف بتواند در شب نمایش فیلمش در این فستیوال حضور یابد. فیلم سینمایی لرد زمستان سال پیش با دریافت پروانه ساخت از وزارت ارشاد در تهران و شمال ایران فیلم برداری شد. این فیلم اگرچه در فستیوال فجر به نمایش در نیامد، ولی در بخش نوعی نگاه فستیوال امسال کن در فرانسه پذیرفته شد و اولین جایزه را از آن خود کرد. محمد رسولوف در این ششمین فیلم سینمایی خود مانند دیگر آثارش بر شماری از مسائل ملموس اجتماعی ایران دست گذاشته. آقای رسولوف پس از دریافت جایزه از جشنواره کن در گفتگو با رادیو فردا درباره شماری از مسائلی که در فیلم لرد با آنها پرداخته اینطور گفت:
اون استعاره هایی که دنبال میکردم از این جهت که فرار کنم از روبرو شدن مستقیم با سیستم و با دستگاه سانسور درگیر شدن و اینا، واقعا اون دیگه از بین رفت، برای اینکه خب یه اتفاقاتی افتاد که بی‌معنیه من الان دوباره بخوام همون تیم بسازم. بنابراین از اون زبان استعاره فاصله گرفتم و به داستانایی اومدم که دور و برم داره اتفاق میفته و از نزدیک لمسشون میکنم و میبینم. وقتی برگشتم، یعنی برگشتم ایران و مملوک روجم کردن و یه مدتی هم در واقع یک سال تقریبا منتظر شد تا رفع مملوک خروجی شدم، اینا توی مدت کاملا از نزدیک این موضوع فساد اداری رو لمس میکردم و خیلی برام عجیب بود که خب آره طبیعیه، تو همه جوامع فساد هست، یه جا بالا یه جا پایین. زیاد شنیدیم راجع به کشورهای شبیه ما، راجع به کشورهای متفاوت با ما. یه چیزی که برام خیلی عجیب بود این بود که چقدر در واقع این موضوع عادیه و چقدر همه اینو به عنوان یه مسئله اجتماعی قشنگ پذیرفتنش، چه رشوه گرفتن چه تو رشوه دادن فرقی نمیکنه و در واقع این به عنوان بخش عجیبی از زندگی توسط مردم راحت پذیرش شده و این پذیرش هم تو فرهنگ عمومی خودش رو داره نشون میده. بنابراین برام سوال پیش اومد این از کجا اومد تو فرهنگ عمومی، و مثلا 4 سال پیش به این شدت نبود که و انقدر علنی نبود همه چیز دیگه، یا اگه بود من شاید دقت نکرده بودم متوجهش نشده بودم.
علاوه بر فیلم لرد ساخته محمد رسولوف، دو فیلم دیگر از ایران نیز به 25مین جشنواره جهانی هامبورگ راه یافتند. مالاریا به کارگردانی پرویز شهبازی و بدون تاریخ بدون امضا از وحید جلیلوند. دو فیلم هم از سینماگران ایرانی در خارج در این فستیوال نشان داده می شوند که عبارتند از در جستجوی ام کلثوم، ساخته شیرین نشاط از آمریکا، و تهران تابو به کارگردانی علی سوزنده از آلمان. 25مین جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ آلمان از پنجشنبه این هفته به مدت 11 روز درهای خود را به روی شماری از سینماگران دنیا، منتقدان و دوستداران هنر هفتم باز می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپید جامگان ایران پس از راهیابی به جام جهانی آماده سازی ها در راه جام جهانی روسیه را که تابستان آینده برگزار می شود پی می گیرند با دیداری تدارکاتی. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
تیم ملی فوتبال ایران در راه آمادگی در جام جهانی 2018 روسیه امروز پنجشنبه نخستین بازی تدارکاتی خود را در تهران مقابل تیم ملی فوتبال کشور آفریقایی توگو برگزار می کند. دیدار امروز ایران یکی از 8 تا 9 مسابقه تدارکاتی است که فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی می گویند برای جام جهانی برنامه ریزی کردند. روز چهارشنبه سرمربیان ایران و توگو در یک نشست خبری شرکت کردند و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند. کلود لروی سرمربی فرانسوی توگو گفت: ما می دانیم که پنجشنبه با چه تیم قدرتمندی بازی داریم. همه بازیکنان ما آماده‌اند و فقط آدبایور را همراه نداریم. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران هم ضمن تشریح برنامه‌های تیم ملی گفت: تا جام جهانی 4 اردوی آماده سازی خواهیم داشت با 6 بازی تدارکاتی و در اردوی پایانی هم 2 تا 3 بازی دیگر برگزار خواهیم کرد. کیروش ضمن صحبت‌های خود روزنامه ایران ورزشی وابسته به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی را به خاطر مطالبی که درباره جلال حسینی کاپیتان تیم ملی ایران و مسئله دوپینگ نوشته بود مورد انتقاد شدید قرار داد و 3 بار کلمه بزدل را برای آن به کار برد.
Jalal to the national team is a coward. A coward. It's cowards.
وی همچنین ورود خبرنگاران و نویسندگان این روزنامه را به حریم تیم ملی ممنوع اعلام کرد و گفت تا زمانی که آنها رسماً عذرخواهی نکنند حق ورود به حریم تیم ملی را نخواهند داشت. کیروش در مورد علت انتخاب تیم ملی توگو برای بازی تدارکاتی گفت: احتمال زیاد وجود دارد که در جام جهانی با یک تیم آفریقایی هم گروه شویم و بازی با توگو ما را آماده می کند. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جلسه تمرین ملی پوشان برخی از بازیکنان ایران نیز معتقد بودند توگو یک تیم قوی است، از جمله کاوه رضایی و سعید عزت اللهی.
توگو برای تیم خوبیه، تیم قویه، لحاظ جسمانی لحاظ بدنی میتونه یه معک خیلی جدی واسه تیم ما باشه
و فکر میکنم اونا هم خیلی دارن آماده سازی خوبی انجام میدن و تیمشون هم الان توی اردو هستن و قطعا با همه وجودشون میان که بخوان پیروز بشن و ما هم 100% با همه وجودمون میریم که دست پرخورش بشیم از بازی.
توگو در جدول رده‌بندی فدراسیون بین المللی فوتبال تیم 121 جهان است و ایران 125. دیدار ایران و توگو ساعت 18:15 امروز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد.
حبیب روشنزاده کارشناس و مفسر جهان ورزش نگاهی داشت به اولین دیدار آماده سازی ملی پوشان ایران در راه جام جهانی و به دنبال راهیابی به بازی‌های جام جهانی. و پایان بخش مجله نیمه شب برنامه هفتگی است در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. بررسی فیلم‌های معرفی شده به بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار سال آینده موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
مهلت کشورهای مختلف جهان برای معرفی نمایندگانشان به بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2018 روز دوشنبه به پایان رسید و 84 کشور دنیا نمایندگانی را برای شرکت در این بخش به آکادمی معرفی کردند. آکادمی اسکار به سنت همیشگی در روزهای آینده با بررسی مشخصات و سازندگان فیلم‌ها و تطبیق آنها با قوانینش فهرستی رسمی از فیلم‌های متقاضی امسال در این بخش ارائه خواهد داد. با این همه بر مبنای اسامی اعلام شده از سوی کشورهای مختلف میتوان پیشبینی کرد که امسال رقابت فشرده‌ای میان چند فیلم ساخته فیلمسازان شناخته شده و همینطور آثاری که در دوره‌های اخیر جشنواره‌های معتبر جهانی تقدیر شدند شکل بگیرد. از مهمترین فیلمسازان حاضر در این بخش میشائیل هانکه کارگردان تقدیر شده اتریشی است که فیلم جدیدش با نام پایان خوش از طرف اتریش به آکادمی معرفی شده است. فیلمی با مضمونی مرتبط با بحران پناهجویی و مهاجرت در اروپا که در دوره اخیر جشنواره فیلم کن هم به نمایش درآمد و به تازگی نمایش‌های جهانیش را آغاز کرده است.
Dass sie hier ist, meine ich.
Und?
Was und?
Du hast einen großen Kredit, Piero.
فیلم برنده نخل طلای امسال کن، مربع یا میدان، ساخته روبن استولند هم از طرف سوئد به آکادمی اسکار معرفی شد. این فیلم با مضمونی انتقادی درباره مناسبات دنیای هنر در جشنواره کن توانسته بود به شدت مورد توجه قرار بگیرد.
Nu är det dags för mat och vi har dukat fram en fantastisk buffé. Svampfylld rostad majskyckling. Jag vill jättegärna ta det lite lugnt. Ja, men lunch!
آندری زویاگنتسف که موفق‌ترین فیلمساز سال‌های اخیر سینمای روسیه محسوب می‌شود با فیلم بی‌عشق در نقد مناسبات مادی‌گرای طبقه نوکیسه روسیه امروز شانس دریافت جایزه اسکار را می‌آزماید. فیلم تازه او هم در دوره اخیر جشنواره کن به نمایش درآمد و برنده جایزه ویژه هیئت داوران شد.
ماما کوی الیوشا پروپال.
الیوشا پروپال.
چی نو پریدومولیش تو، да? Ты же сказала, вы разводитесь. Чё, выпка свою решил на меня, чтобы повесить, да? Вот это вот видела?
Как же так вышло, что ты пел мне про любовь?
از دیگر فیلم‌های مهم معرفی شده به اسکار، ساخته تازه فاتح آکین، فیلمساز ترک تبار مقیم آلمان با نام به سوی محو شدگی است. این فیلم مضمونی درباره حملات تروریستی گروه‌های نئونازی در آلمان دارد و بازی دایان کروکر در آن به شدت مورد توجه قرار گرفته است.
Melden Sie sich bei den Kollegen, hier ist die Nummer. Was passiert? Es gab eine Explosion, fahren Sie weiter.
کشور کامبوج نیز فیلم تازه آنجلینا جولی سینماگر شناخته شده را به عنوان نماینده امسالش به اسکار معرفی کرده است. این فیلم آنها اول پدرم را کشتند نام دارد و اتفاقات زمان تسلط خمرهای سرخ بر کامبوج را از دید یک دختر بچه روایت می‌کند. برخی از فیلم‌های تقدیر شده یک سال اخیر جشنواره‌های معتبر هم از سوی کشورهای مختلف معرفی شدند. فیلم برنده خرس طلایی جشنواره برلین با نام از جسم و روح از طرف مجارستان معرفی شده است. فیلم گرجستانی برنده جایزه بهترین فیلم دوره اخیر جشنواره لوکارنو با نام مادر ترسناک و فیلم اسرائیلی فاکسترود که در جشنواره ونیز برنده جایزه هیئت داوران شد از دیگر فیلم‌های معرفی شده هستند. از ایران فیلم نفس ساخته نرگس آبیار با اسکار معرفی شد و فیلم یوا ساخته آناهید آباد که با حضور گروهی از سینماگران ایرانی در کشور ارمنستان به زبان ارمنی ساخته شده از طرف ارمنستان به اسکار معرفی شد. امسال همچنین دو کشور لاوس و موزامبیک برای اولین بار فیلم به اسکار برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان معرفی کردند. در اکران سینماهای جهان فیلم ترسناک اقتباسی آن با وجود گذشت 4 هفته از نمایشش همچنان پرتماشاگر است و با 17 میلیون دلار فروش این هفته توانست با عبور از رکورد فیلم معروف جنگیر عنوان پرفروشترین فیلم ترسناک تاریخ سینما را کسب کند. فروش جهانی این فیلم که درباره تقابل یک دلقک شیطانی با گروهی نوجوان است به بیش از 553 میلیون دلار رسیده.
That all the bad things that happen in this town are because of one thing. An evil thing.
این هفته تام کروز بازیگر محبوب چند دهه اخیر با اکشن ساخت آمریکا به پرده سینماها آمد. فیلم داستان واقعی خلبانی را روایت می‌کند که برای انجام ماموریت در آمریکای جنوبی به استخدام سازمان CIA درآمد. افتتاحیه 17 میلیون دلاری برای فیلم جدید تام کروز تا حدودی مطابق پیشبینی ها بود که آن را با اختلاف اندکی در رده سوم جدول پرفروش های هفتگی قرار داد.
سینمای ایران.
دور تازه اکران سینماهای ایران با پایان تعطیلی روزهای عزاداری از این هفته آغاز می شود و سینماها شاهد نمایش چند فیلم تازه خواهند بود. مالاریا به کارگردانی و نویسندگی پرویز شهبازی از جمله این فیلم هاست. فیلمی که در 2 سال اخیر در چند جشنواره بین المللی مانند جشنواره ونیز و ورشو حضور داشت و یکی از جدیترین گزینهای معرفی به اسکار بود. فیلم داستان همراهی دختر و پسری در خیابان‌های تهران و حاشیه‌های پیرامون آن است. ساعد سهیلی و ساغر قناعت بازیگران اصلی این فیلم هستند.
برای چی اومدی تهران؟
برای مسافرت چند روز بگرد.
خدای آسمون‌ها، خدای کهکشون‌ها.
دیگر فیلم جدید سینماها زرد نام دارد و توسط مصطفی تقی‌زاده ساخته شده است. این فیلم از آثار پربازیگر ماه‌های اخیر محسوب می‌شود که در آن بهرام رادان، ساره بیات، بهاره کیان افشار و مهرداد صدیقیان بازی می‌کنند. زرد داستانی اجتماعی با محوریت زندگی چند جوان دارد.
باید محبت کنی 100 میلیون بدید. آخه 100 میلیون تو
من جورش میکنم.
من به این پول احتیاج دارم.
ندارم.
ضمانت میخواد؟
اون پول جور نشد.
این آلوروز بابای منه. ضمانت داره اینو بیت
ایتالیا ایتالیا فیلمی که از آثار مورد توجه در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر بود دیگر فیلم جدید سینما هاست. این فیلم کمدی موزیکال ساخته اول کاوه سباغزاده است و در آن حامد کمیلی و سارا بهرامی بازی می کنند. فیلم زندگی مشترک زوجی هنرمند را روایت می کند که به دلیل از دست دادن فرزندشان دچار مشکلاتی شدند.
چی از زنم می دونم؟
گوشی تو از تو کیف در آوردم، موبایل تو چک کردم.
سه وایسا مش بزن محکم.
ببین من دوست پسرت نیستم تلفن من قطع میکنی ها.
کاش دوست پسرم بودی.
بنده خدا برفان همش ورجه ورجه میکرد، شاده بوده این یه گربه بود.
نمایش فیلم‌های جدید در حالی آغاز می‌شود که سینماها در یک ماه اخیر با وجود ارائه بلیت نیم‌بها با کاهش نسبی تماشاگر روبرو بودند.
تئاتر.
سالن‌های نمایشی ایران مانند سینماها بعد از روزهای عزاداری شاهد دور تازه فعالیت‌هایشان خواهند بود و اجرای چند نمایش جدید آغاز خواهد شد. از جمله این نمایش‌ها اجرای تازه‌ای از نمایشنامه معروف کوکوی کبوترای حرم نوشته علیرضا نادری است که این بار توسط افسانه ماهیان در تماشاخانه شهرزاد به روی صحنه می‌رود. از آقای نادری نمایشنامه معروف دیگرش پچپچه‌های پشت خط نبرد در سالن دیگری از همین تماشاخانه به کارگردانی اشکان خلیل نجات با بازی نوید محمدزاده بر صحنه است. شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را در اینجا به پایان می‌بریم. روزها و لحظات خوبی تا هفته آینده داشته باشید.